4 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم. محمد زرقامی هستم در کنار شما، به اتفاق همکارانم در لحظات پیش رو مروری خواهم داشت بر آخرین خبرها، آخرین تحلیل‌ها رو برای شما فراهم کردن همکارانم. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در ارتباط با غزه و اسرائیل و بیشتر در این باره برای شما خواهیم گفت اگر که با ما باقی بمونید. ضمن اینکه این مجله کمی هم از زمان معمول خودش بیشتر خواهد بود و در نیمه دوم این مجله یک میزگرد اختصاصی رو هم داریم درباره مسئله نقش جمهوری اسلامی ایران، نقش احتمالی جمهوری اسلامی ایران در درگیری های اسرائیل و فلسطینیان و اینکه برخی از گروه ها صحبت از این میکنند یا تقاضای این رو دارند که به مواضع نیروهای نظامی ایران مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمله بشه از سوی آمریکا، اسرائیل و حامیان اونها یا متحدانشون. اما پیش از این از شما دعوت میکنم که خبرها رو بشنوید با کیان معنوی.
درود بر شما. گروه حزب الله لبنان میگوید پس از آنکه 3 عضوان در پی حمله اسرائیل کشته شدند، مواضع اسرائیل را در خاک این کشور هدف حمله قرار داده است. بنابر اعلام حزب الله لبنان، این حمله توسط موشک‌های نقطه زن انجام شده. این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی خبر کشته شدن 3 عضو خود در پی حملات اسرائیل را روز دوشنبه اعلام کرده بود. در پاسخ به حمله امروز حزب الله اسرائیل، مواضع این گروه را در جنوب لبنان هدف قرار داده. منابع منطقه‌ای به خبرگزاری رویترز گفتند که اسرائیل محل پرتاب موشک به خاک خود را هدف قرار داده است. در روز سه‌شنبه حزب الله و هم حماس مدعی انجام حمله به خاک اسرائیل شدند. در تحول دیگر، وزیر دفاع و همچنین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند که تاکنون شواهدی مبنی بر نقش مستقیم جمهوری اسلامی در حمله اخیر حماس به اسرائیل به دست نیامده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت در این مورد خاص مدرکی مبنی بر دخالت مستقیم ایران در برنامه‌ریزی یا اجرای این حمله نداریم. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اظهارات مشابهی بیان کرد، اما گفت نتیجه گیری نهایی درباره این موضوع زود است. در پی توافق قطر با شرکت فرانسوی توتال، این کشور به مدت 27 سال گاز طبیعی در اختیار فرانسه قرار خواهد داد. بنابراین قرارداد که در پی قراردادهای اخیر با شرکت توتال به دست آمده، این کشور قرار است سالانه حدود 3.5 میلیون تن گاز به توتال بدهد. قرار است شرکت فرانسوی توتال در توسعه میدان گازی شمال مشارکت و در این زمینه حدود 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. با توسعه میدان گاز شمال که میدان مشترک با ایران است و در ایران به عنوان پارس جنوبی شناخته می شود، قطر تا سال 2027 استخراج خود را 60% افزایش دهد. پیش بینی می شود واردات گاز طبیعی از این میدان به جنوب فرانسه حدود 3 سال دیگر آغاز شود. صفحه اینستاگرام حسین رزاق، زندانی سیاسی محبوس در اوین، خبر داد که رئیس این زندان از اعزام آقای رزاق به بیمارستان جلوگیری کرده. در این گزارش گفته شده هدایت فرزادی رئیس زندان اوین پس از آنکه با آقای رزاق حاضر به پوشیدن لباس زندان نشده از اعزام او به بیمارستان خودداری کرده. بنابراین گزارش، آقای رزاق به بیماری‌های متعددی مبتلاست که طبق دستورالعمل پزشکی قانونی باید به طور مرتب تحت معاینات و رسیدگی پزشکی قرار گیرد. و آخرین خبر این که در حالی که درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد، یک مقام اتحادیه اروپا درباره گردش اطلاعات نادرست درباره این جنگ در شبکه اجتماعی ایکس به ایلان ماسک هشدار داد. چند ساعت پس از این هشدار، آقای ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سیاست این شرکت این است که همه چیز باز و شفاف باشد، رویکردی که به گفته آقای ماسک اتحادیه اروپا از آن حمایت می‌کند.
بله، شنیدید خبرها رو از کیان معنوی و در ادامه. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها، همراه با همکارمون فرنوش رام و همچنین ایلیا جزایری. همچنین در ادامه برای شما خواهیم گفت از جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران و اینکه هیئت جمهوری اسلامی از مجازات قطع عضو دفاع کرد در گزارشی از وحید پور استاد. از 15 مهر ماه تا 21 مهر ماه هفته حافظ هست، هفته شاعری که می گفت جنگ 72 ملت همه را عضو. نگاهی خواهیم کرد به حافظ که با فقیهان آبش در یک جوب نمی رفت. و همونطور که گفتم در نیمه دوم این مجله هم یک میزگرد مفصل و شنیدنی داریم که از شما دعوت میکنم حتما این میزگرد رو دنبال کنید و نظراتتون رو هم از ما دریغ نکنید. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این مجله رو هم اکنون به صورت زنده میتونید دنبال کنید از طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا. برای اینکه به شبکه تلگرام ما هم دسترسی داشته باشید، فراموش نکنید که @ رو که نوشتید اضافه کنید فرداگرام. فرداگرام به این صورت نوشته میشه: FARDAGRAM. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرامی که آماده دریافت پیام‌های شما به صورت صوتی و کتبی هم هست درباره آنچه که از رادیو فردا میشنوید، مانند همین مجله بعد از ظهر که حضورتون تقدیم می‌کنیم. اجازه بدید که بریم به اسرائیل سری بزنیم، همراه بشیم با همکارم فرنوش رام و آخرین تحولات رو پی بگیریم. خانم رام، شما خب در اورشلیم بیت المقدس هستید، برای ما بگید که شرایط الان به چه صورتیه و آخرین خبرها از چه حکایت میکنه و تا چه اندازه اصلا بد نیست یک نگاهی هم بکنیم به زندگی عادی و روزمره شهروندان که آیا زندگی جریان داره یا تأثیر خودش رو گذاشته بر روی بسیاری از مراکزی که حالا میشه گفت یه بخشی از این مراکز هم مراکز تفریحی هستن. خانم رام،
با درود به شنوندگان و شما، با اجازتون من به این بخش دوم اول جواب میدم که ممکن است برای شنوندگان جالب باشه، جالب‌تر از مطالب دیگه باشه. خب اولا وزارت آموزش و پرورش اسرائیل اعلام کرد که مدارس تا روز یک شنبه بالکل بسته است و بعد از اونم مثل دوران کرونا از راه دور خواهد بود. این نشون میده که احتمال طولانی شدن جنگ در هر حال تا چند هفته مطرح هست که وزارت آموزش و پرورش بره به طرف همون سیستم دوران کووید 19 برمیگرده.
خب پس این نوید رو هم میتونه بده که این عملیات در یک جای قراره که متوقف بشه با توجه به این وهله زمانی که مشخص کردن؟
نه خیر، چنین چیزی به نظر نمیاد، چون تعداد زیادی از نیروهای ذخیره کماکان هی دارن بسیج میشن، اونا رو بیشتر به طرف مرز غزه منتقل میکنن. اتفاقا در برابر نشون میده که احتمال ورود زمینی نیروهای نظامی به غزه خیلی بیشتر است. جنرال گالانت وزیر دفاع رو توی یه لحظه در میان سربازان نزدیک مرز دیدن که داشت به اونا تقریبا میگفت که ورود شما به اونجا قطعی هست. خیابونا رو میبینید که در سکوت نسلی هست، در سر چهارراه‌ها، جلوی مغازه‌ها، جلوی سوپرمارکت‌ها جوان‌ها رو می‌بینید، افراد رو می‌بینید، یا حتی در خونه‌ها رو می‌زنن. جوونا دانش آموزایی که به کار داوطلبانه روی آوردن، از مردم در هر حال پول، خوراکی، بیشتر غذا و پتو اینا جمع میکنن برای اون مردم جنگ زده که از شهرهای جنوبی به اورشلیم و نقاط دیگه رفتن. خیلی از مردم در خونه هاشون رو باز کردن برای این جنگ زده ها. افرادی اگه ساختمون های خالی بوده، مثلا نزدیک بوده به برای اجاره گذاشتن اینا رو، من دیدم که اینا رو فعلا یعنی خود مردم داوطلبانه اختصاص دادن به جنگ زده ها. دولت هم انواع کمک رو بهشون میکنه. مراکز تفریحی اینا تقریبا یعنی دل و دماغی برای مردم نمونده از این نظر. رستوران ها و اینا کمتر باز هست، ولی اون دکه های فلافل، شوادما، اینا که یا انواع همبرگر فروشی های شما میبینید که مرتب با این موتور سواره که اینا رو به طرف خونه ها میبرن، اونا کارشون خیلی خیلی سکه هست. سوپرمارکت های مقداری آروم شدن به نسبت دیروز و پریروز، چون این اطمینان داده شد که ذخایر کشور کاملا پر هست و هیچ نیازی به نگرانی نیست و صادرات و واردات کماکان ادامه داره. اینا تقریبا مسائل مربوط به خانواده ها هست که چطوری بچه هاشون رو سرگرم بکنن.
در صحنه سیاست داخلی الان به چه صورتی از خانم رام؟
خب نتانیاهو امروز 3 ساعت با جنرال بنی گانتس رهبر یکی از احزاب میانه رو یک جلسه خیلی مهمی داشت. بعضی ها میگویند که مشکلاتی پیش آمد، ولی از این طرف دیگه خود حزب لیکود هست که تاکید میکنه دارن به طرف اتحاد میرن، ولی هنوز معلوم نیست که 2 نفر دیگه از رهبران مهم اپوزیسیون یا ایر لپید و آویگدور لیبرمن به اونها بپیوندن. میدونید خانم سارا نتانیاهو، همسر آقای نتانیاهو، یک بانوی بسیار پرقدرت در اسرائیل محسوب میشه. خانم نتانیاهو تو ساعت اخیر تو شبکه‌های اجتماعی نوشت که وحدت نیاز امروز ماست. رسانه‌های اسرائیل حالا به شوخی یا به جدی میگن خب وقتی سارا همچین چیزی رو بیان میکنه، معلومه که شوهرش آقای بنیامین نتانیاهو هم بالاخره این رو رعایت خواهد کرد و این نشانه ای از این است که دولت وحدت ملی در حال تشکیل شدن است. از طرف دیگه باید دید که آیا واقعا کنست از نظر روال قانونی، امروز چهارشنبه است و معمولا پنجشنبه جمعه شنبه کنست جلسه نداره، آیا کنست میتونه در این 3 روز نشست استراری داشته باشه که این دولت وحدت ملی رو بهش معرفی میشه و باید ادای سوگند بکنن وزیران جدید تایید بکنه یا نه؟ به نظر میاد که در هر حال با وجود مشکلات یک نوع دولت محدود ملی تشکیل خواهد شد.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، همکارم در اورشلیم بیت المقدس که ما همراه بودن و نگاهی کردیم به آخرین تحولات در خاک اسرائیل. اما همکار دیگرم ایلیا جزائری گزارشی داره از آخرین تحولات در ارتباط با غزه که با هم بشنویم.
صداهایی که در نوار غزه متوقف نمی شود، بمباران و انفجار، و پس از آن آژیر آمبولانس ها. منصور خلف صاحب یکی از ساختمان های بمباران شده در غزه میگوید
تنها چیزی که میدونم اینه که موشک ها از اون طرف به سمت ما میومد. اینجا یه ساختمان بود و دیگه نیست. بچه ها وایساده بودن، داد زدم بدوید بدوید. ظرف چند ثانیه نه ساختمان موند و نه بچه ها.
یک افسر ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی از حمله شنبه گذشته شبه نظامیان گروه فلسطینی حماس به شهرها و شرک‌های جنوب اسرائیل خطاب به ساکنان غزه گفت جهنم را می‌خواستید، آن را به دست خواهید آورد.
بدكم جهنم راح تحصلوا على جهنم.
وزارت بهداشت غزه گزارش داد که شمار کشته شدگان در نتیجه حملات اسرائیل به این منطقه از 1000 نفر تجاوز کرد که نزدیک به 300 تن از آنها کودک هستند. همچنین بیش از 5000 نفر دیگر زخمی شده اند. این در حالی است که اسرائیل محاصره نوار غزه را تنگ تر کرده و حتی از ورود غذا و سوخت به این منطقه جلوگیری می کند. بهداشتی بین‌المللی از پایان تجهیزات خود در غزه سخن میگویند. راوینا شمداسانی سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید:
The imposition of sieges that endanger the lives of civilians.
محاصره‌ای که زندگی غیر نظامیان رو به خطر میندازه و اونا رو از کالاهای اساسی محروم میکنه، بنابر قوانین بین المللی ممنوعه. هر چیزی که مانع از رفت و آمد افراد و رسیدن کالاها بشه، باید توجیه نظامی داشته باشه. در غیر این صورت، توجیه پذیر نیست و به مثابه مجازات دست جمعی مردمه.
Or it may amount to collective punishment.
نیروهای ارتش اسرائیل همچنان در حال جمع‌آوری جنازه‌های شهروندان اسرائیل کشته شده در حوادث روز شنبه گذشته هستند. شمار کشته شدگان اسرائیلی در حوادث روز شنبه از مرز 1200 نفر تجاوز کرد. همچنین ده‌ها اسرائیلی توسط شبه نظامیان فلسطینی روبوده و به غزه انتقال داده شدند. ورود شبه نظامیان فلسطینی به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی همراه بود با حملات راکتی از غزه، حملاتی که ادامه دارد و هر از چندگاهی صدای آژیر خطر ویژه در شهرهای جنوب اسرائیل همچون شهر اشکلون شنیده می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حوادث روز شنبه را این گونه شرح داد:
جو، میخوام تصویر واضحی از اون چه روز شنبه اتفاق افتاد بدم. میتونم بگم از زمان کوره‌های آدمسوزی هولوکاست همچین رفتار وحشیانه‌ای ندیده بودیم. صدها نفر کشته شدن. بعضی خانواده‌ها در خونه‌هاشون کشته شدن. به زنان تجاوز شد و بیش از 100 نفر که بینشون بچه‌ها هم هستن به گروگان گرفته شدن.
ایالات متحده آمریکا حمایت قاطع خود را از اسرائیل اعلام کرد. ارتش اسرائیل هم علاوه بر بمباران بیوقفه غزه، خود را برای یورش زمینی احتمالی به این منطقه آماده می کند. اسرائیل می گوید دست کم 1000 نیروی حماس که از روز شنبه به خاک اسرائیل نفوذ کرده بودند را از پا درآورده است. ایتای ویروف از افسران ارتش اسرائیل می گوید:
برای دفاع از مردممان خواهیم جنگید و پس از آن وارد مرحله حمله خواهیم شد. کسی باید بهای این جنایت و این اقدام تروریستی رو پرداخت کنه. من شرکت در جنگی طولانی و سخت رو میپذیرم. آنها بهای جنایت خود را پرداخت خواهند کرد.
اینها علاوه میشود بر ناآرامی ها در شمال اسرائیل در مرز با لبنان و سوریه. پرتاب راکت از جنوب لبنان و بلندی های جولان به سوی اسرائیل واکنش ارتش اسرائیل را در پی داشت. حزب الله لبنان و گروه حماس مسئولیت پرتاب راکت از جنوب لبنان به سوی اسرائیل را بر عهده گرفتند. رویدادهایی که خطر ناآرام شدن جبهه شمال اسرائیل را زنده کرده است.
ایلیا جزایری گزارش میداد. یک رفت و برگشت رادیویی داریم، برمیگردیم به مسائل ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران درباره ایران میبخشید همراه بوده با یک اتفاق. اون اتفاق هم این بوده که هیئت جمهوری اسلامی از مجازات قطع عضو دفاع کرده. سازمان عفو بین الملل در گزارش شفاهی جزئیات مربوط به نقض گسترده ی تعهدات ایران در چارچوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآوری کرد، اما در مقابل نمایندگان جمهوری اسلامی منکر هر گونه نقض حقوق بشر در ایران شدند. بشنویم بیشتر در گزارشی از وحید پور استاد.
شکنجه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، اما در عمل برخی از متهمان و زندانیان در طول چند دهه اخیر تجربیات دیگری دارند. با وجود این، سازمان عفو بین‌الملل میگوید در روزهای گذشته نمایندگان جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالات جامع کمیته حقوق بشر در مورد اعمال گسترده شکنجه از جمله شلاق، ضرب و شتم، محرومیت از درمان، انفرادی طولانی مدت و تهدید و آزار روانی تنها یک پاسخ تکراری داشتند و آن اینکه در چارچوب قانونی نظام جمهوری اسلامی شکنجه ممنوع است. حسن نایب هاشم، فعال و مدافع حقوق بشر در ژنو:
همونطور که انتظار می رفت، هیئت بزرگ جمهوری اسلامی برای شرکت در کمیته حقوق بشر به قصد سپید نمایی آنچه که در کشور هست اعزام شد. خوشبختانه تمام این بحثایی که جریان یافت در سایت سازمان ملل موجود هست و نشون میده که چگونه اونها آشکارا دروغ میگویند و سعی میکنند که این کارشناسان حرفه‌ای رو فریب بدن. چیزی که برای کارشناسان بسیار عجیب بود و تعجب میکردن چگونه کشور ولی میتونه این چنین تفره بره از پاسخ روشن به سوالاتی که هست.
مهدی هادی از اعضای هیئت 30 نفره جمهوری اسلامی که پس از 12 سال درباره عملکرد جمهوری اسلامی نسبت به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش میداد، از مجازات‌های بدنی مثل شلاق و قطع عضو در جلسه کمیته دفاع کرد و گفت این مجازات‌ها را نباید شکنجه تلقی کرد و در قوانین بین‌المللی ممنوع نشده. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل:
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به سوال‌ها پاسخ‌های دقیق نداده و در بعضی موارد به طرز واقعاً تأسف‌بار و شرم‌آوری از نقض فاحش حقوق بشر دفاع کرده. یعنی حتی به دنبال این نبوده که سعی کنه یک تصویر روشن‌تر از کارنامش ارائه بده، بلکه به روشنی از شلاق قطع عضو دفاع کرده و ادعا کرده که اینها شکنجه نیستند.
جمهوری اسلامی اگرچه در قوانین شکنجه را ممنوع کرده، اما با عنوان تعزیر مجازات‌های بدنی سخت و خشنی را بر متهمان و حتی فعالان سیاسی اعمال می‌کند. بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، احکام قطع عضو در ایران شامل بریدن انگشتان دست است. در یک ماه گذشته دست کم 2 زندانی با اتهام سرقت در زندان اوین قربانی مجازات قطع انگشتان دست شدند. جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب قطع عضو را عملی قانونی و حتی رحمت خدا می داند. صدای آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در سالهای اولیه انقلاب:
اونهایی که معرفت دارند که مسائل عذاب آخرت وضعش چی است، اونها می دانند که حتی برای این آدمی که دستش را می برند برای این کاری که کرده است، این یک رحمتی است. رحمتش در اون طرف ظاهر می شود.
سازمان‌های حقوق بشری بارها در اطلاعیه‌های خود قطع عضو را مطابق مقررات بین‌المللی شکنجه و عملی غیر انسانی، مجرمانه و ممنوع دانسته‌اند. در آبان سال 89، زمانی که ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه بود، قطع دست سارقان را حدود الهی و از افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی دانسته بود. ابراهیم رئیسی که در حال حاضر رئیس جمهوری اسلامی ایران است، چند روز قبل گفته بود امروز ما در جایگاه مدعی حقوق بشریم.
یک تومار بلندی از نقض حقوق انسانها در زندگی غربی ها وجود داره که اگر بخواهد نقض حقوق انسانها رو انسان بشمره در زندگی غربی ها و کشورهای مدعی حقوق بشر، یک لیست بلندی خواهد شد. لذا من اینجا به شما عرض میکنم که ما امروز در جایگاه مدعی حقوق بشر هستیم و مغرب زمین در جایگاه متهم قرار دارد.
سازمان عفو بین‌الملل در 13 آذر 1399 گزارش منتشر کرد و نوشت در 20 سال گذشته، یعنی سالهایی که ابراهیم رئیسی بالاترین مناصب را در قوه قضاییه داشت، برای 264 نفر در ایران حکم قطع دست صادر کرده که اجرای حکم 129 نفر از آنها ثبت و تایید شده است.
بله، شنیدید گزارش وحید پور استاد رو.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
میخوام از شاعری براتون بگم که از 15 تا 21 مهر ماه هفتهی که درش به سر میبریم بزرگ داشته شه. شاعری که انگار امروز ما رو زندگی کرده. شاعری که جامعه ایرانی فراز و فرودهای خودش رو در آینه شعر او جستجو میکنه. شاعری که نامش با شراب و راز گره خورده. شاعری که به گفته اردلان سرفراز، ترانه‌سرای معاصرمون، حافظه شعر ما ایرانی هاست. شاعری که سروده بود جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. با هم بشنویم از حافظ.
تو کافر دل نمی بندی،
زیر آن گنبد مسی مثل کلاه دراویش که با 8 ستون مغرور سر به آسمان سایده قرن هاست که خفته، اما انگاری حرف های ما را گفته است. او همان حافظه شعری است که در ترانه اردلان سرفراز کوه می شود.
به چشم من، به چشم من، اون کوهی پر غروری بی‌نیازی پاشو کوهی.
شاید چون منفعل نیست، چون تسلیم نمی شود، چون این با ما عیاق شده است.
حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخنگزار کو.
صدای ایرج گرگین و این بیت تکرار می شود تا به تحقیقی دانشجویی می رسم. تیمور مالمیر و هادی دهقانی یزدلی نویسندگانش هستند. آنها علت اصلی رویکرد به شعر حافظ را ناشی از تصور استقلال ابیات در غزل حافظ می دانند.
گفتم خوشان هوایی کز باز خیزد، گفتا خنک نسیمی کز روی دل برایم. گفتم زمان عشق دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ کی غصه هم سرایم.
قاسم غنی در آثار و افکار و احوال حافظ زمانه او را پس از عصر ایلخانان مغول زمانه پریشانی، قحطی و بینوایی می داند و می نویسد طوری شده بود که ستم دیدگان بینوا ایام ایلخانان را به خیر یاد می کردند و بر فرمان روایان آن عهد رحمت می فرستادند. شعر حافظ و زبانش از این بابت وجوهی انتقادی و انکاری و انادی به خود می گیرد. شعرش می شود محل تقابل اهل زهد و اهل رندی. عبدالکریم سروش در سال 1378 در سلسله نشست هایی که به حافظ اختصاص داشت تلاش کرده تا او را آنگونه که بود معرفی کند.
بهتر است که از واژگان خود او کمک بگیریم و او رو با تعریفی که خودش به دست داده تعریف کنیم و بشناسیم، یعنی سلوک او رو سلوک رندانه بشماریم. در مقابل و در ادامه سلوک عارفانه و عاشقانه و در ادامه و در تقابل با سلوک زاهدانه.
آیت الله خامنه ای ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی پیش از اینکه به رهبری برسد جهانبینی حافظ را جهانبینی عرفانی می دانست و پس از رهبری بیشتر نگاهش را به غزل سرایی او به عنوان کسی که بنابر روایتی حافظ قرآن بوده معطوف کرد. اما ما شعر شاعری را می خوانیم که به قول نظریه پرداز ادبی هانس برتنس در ناخودآگاهش آنچه را سرکوب شده از جایی که نوشته سکوت کرده پیدا می کنیم. کاشف مفهوم رندی با شعر جویباریش دشمن شماره یک فقیهان است و تومار واعظ و شیخ و محتسب را در می نوردد. عبدالکریم سروش چند سال بعد در جامعه حافظی این موضوع را به میان کشیده بود.
جامعه دینی که حافظ باش بود فقیهی بر سر اداره اوقاف نشسته همه را بالا کشیده، وقت دیگری میگه قصد شراب بخوری میره جهنم، خودش خروار خروار مال مردم رو میخوره، هیچ هم به عقلش نمیاد. میگه این رو باید برانداخت.
میخور که شیخ و حافظ و مفتی و مختصم، چون نیک بنگری همه تزویر میکنم. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و مختصم، چون نیک بنگری.
نام حافظ و پیامش برای جامعه ایرانی چنان الهام بخش است که شاعران و ترانه سرایان پس از خود را هم مجاب کرده تا دست به دامانش شوند. منصور تهرانی و حافظی که نامش را روایت کرد.
حافظ بیا دوباره غزل کهنه رو برانداز، شعرم حدیث تکرار تو بیا طرح دیگر انداز. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشیم، همه کهنه برکنی از نو جامه تازه‌ای بپوشی، بخون خواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحانه تا قلب بم بتازی.